أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما بحث فوق العاده مشکلی است، مشکل بودن بحث هم برای خاطر این است که ادعای اجماع شده است، ادعای روایات بلکه آیه شده است و مدعی عقل شده است. این که روزه ضرری روزه باطله، دیگه راجع به چیزهای دیگه هم فرمودن. مرحوم سید اسم نماز رو فقط نیوردن و اما این که اگر ضرر مالی برای کسی جلو آمد و متنابه باشد میتواند روزشو افطار بکنه و کم کم عبارات مرحوم سید این است که هر چیز ضرری مفسد است، باطل است. این از یه طرف که عبارات مرحوم سید در عروه خیلی ظاهره و در کتابها هم وقتی انسان بره میبیند که اونها هم فتوای به این حرف داره. لا ضرر ولا ضرار معنا کردن، یعنی عبادات ضرری در اسلام نیست، نفس ضرر نیست، ضرر که هست، یعنی احکام بار بر او نیست. این از یک طرف که الانم در رساله ها و در عروه و محشین بر عروه همه روی اون فتوا داده. ما هم روز اول هم آیه رو خوندیم، هم روایات رو خوندیم، هم دلالت عقلی رو و هم اجماع رو. اما سه تا مشکل هست اینجا، این مشکل ها رو باید حل بکنیم. که یکی از اون مشکلها دیروز مفصل درباره صحبت کردم و مشکل این است که باید بگی ضرر که اومد دیگه ملاک برای عبادت نیست. و وقتی ملاک نیست نهی در عبادت و موجب فساد و عبادت فاسده. مثلا حتی باید بگیم اگر یک کسی نماز نشسته براش ضرر داره اما حالش نداره، یعنی حال به این معنا که دلش نمیشینه به این که نماز نشسته بخونه، نماز نشسته میخونه در حالی که برای پاهاش ضرر داره، باید بگیم این نماز باطله، ملاک نداره، نه بلا ضرر نه روی اون اومده، بنابراین نهی در عبادت موجب فساد، این نماز باطله. خب تا این اندازه می شود گفت، اما حرفی که هست اینه که این قواعد امتنانیه کاری به ملاک نداره. اصلا قاعده امتنانیه اومده که بگه در حالی که ملاک هست ازت نمیخوام. اصلا معنای امتنان و معنای این که رفعن امتی تسعه و معنای لا ضرر و لا ضرار و اینا این است که در حالی که ملاک هست، محبوبیت هست، اون مقام انشا دست نخورده، اما مقام تنجز نیست. این یه حرف بود که دیروز درباره اش صحبتون کرده. یه حرفم این که این روایاتی که الان مورد بحث ماست، همچنین روایات دیگه اگر بررسی بکنیم، اون یه بررسی چند روزه و نمیدونم ماهه و امثال اینه و خواد بررسی روایات اهل بیتم بکنیم، تو روایت ها دلالت بر بطلان نیست و چند تا از این روایت ها رو دو روز قبل خوندیم. فقط یه روایت موسع سماع است اگر یادتون باشه خوندیم، گفته بود وجبه، که اون وجبه هم معناش بطلان نی، واجب نی. حالا دو دفعه این روایت رو بخونیم ببینیم که شما میتونید استفاده بکنید از روایت ها، که این روایت ها میگه روزه ضرری منهیون عنه، واجب نی، بلکه ممکنه حرام هم باشه، برای اینکه اگر ضرر داشته باشه و یک کسی بگید که ضرر دادن به خودش کسی حرامه، باید بگید حرامم هست، اما فاسد تو روایات ها نیست. حالا دو دفعه روایات رو مجبوریم بخونیم. روایت ها یکی صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام بود، قال الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر. اگر یک کسی چشمهاش درد میکنه و از چشم دردش میترسه، این که مثلا چشم دردش بدتر بشه، کور بشه، این افطار میکند، یعنی باید افطار کنه. این باید افطار کند یعنی اگه روزه گرفت روزش باطل است. باید اینجور معنا کنید، باید معنا کنید که اذا خاف علی عینیه من الرمد افطره، یعنی این روزه مثل روزه عید فطره. همطور که روزه عید فطر باطله، این روزه هم باطله. باید اینجور معنا کنید. موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یجد فی رأسه وجعا من صداع، سر درد داره، من صداع شدید. هل یجوز الافطار؟ قال اذا صدع صداعا شدیدا و اذا حم حما شدیدا و اذا رمدت عینیها رمدا شدیدا فقد حل له الافطار. وقتی مریضه، البته مرض شدید، این حلاله براش افطار بکنیم، ولی یعنی باطله. حلاله براش افطار بکنیم یعنی اگه روزه گرفت روزش باطله. کلمه حل له الافطار اگه دلالت نکنه بر این که میتواند این کار رو بکند، دلالت دیگه نداره بر این که حالا اگه کرد این روزه باطله. در نماز مثلا خوب روایت داریم، خیلی نماز رو اگه میتوانی ایستاده بخون، نمیتونی تکیه بده و بخون، نمیتونی نشسته بخون، نمیتونی خوابیده بخون، با اون دو سه جو طرف راست و طرف چپ و به پشت. و حالا یک کسی وظیفش اینه که بیشینه می ایسته و نماز میخونه، خب بهش گفتن نماز درسته، اما اگه نماز ایستاده خون نماز باطله. تو اون روایت ها نیست، حالا فعلا تو این روایت ها نیست. این روایت موثقه رو بخونیم. روایتی اون روایت نوح از باب بیست از مایس خصال سومش که سابقا خوندیم. سأل تو هون ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار، حد مرض چقدره؟ اون مرضی که واجب میشه این که این افطار بکنه. كما يجب عليه في السفر، چنانچه در مسافرت واجب افطار کنه، در اینجا واجب افطار کنه. قال هو مؤتمنون علی، این خودش باید ببیند آیا میتونه روزه بگیره یا نه. فإن وجد ضعفا فلیفطر و إن وجد قوة فلیصمه فإن ال فکان المرض ما کان، کار به مرض نداریم، این دایر مدار توانستن این و نتوانستن. اگه میتوانه روزه میگیره، نمیتونه روزه نمیگیره. این عمده روایاتی که میگن اینه، اما این هم خب اگر روزه گفتید که حال تنجز رو برمی داره، خب معناش این است که این معصیته. خب معصیته واجب است این روزه رو بخوره، اما اگه گرفت باطله یا نه دیگه دلالت نداره، خب واجبه بگیری. خیلی چیزها واجبه اما باطل نی، یکی یا دوتا و ده تا که نداری، خب واجبه این کارو بکن، اما حالا این کارو نکن، حالا این کارو کرد باطله. عمده روایت که میگن اینه، خب یجبه رو با حله روایت حریص پهلو هم بذار، معناش این است که این وجوب در ها در وجوب منجز مخاط بگه، اون حالی که روزه براش واجبه یعنی تنجیز تکلیف، این تنجیز تکلیف براش واجب نیست. نی تنجیز تکلیف که براش نشود، خیلی انسان پافشاری کنه میگه کار حرامیه، اما این که آیا حالی که حرامه اگه گرفت روزه باطله یا نه. و حرف سوم ما همینه که آقا خوب حرام، ما حرامش هم نمیگیم، اما بفرمایید حرام. خب چرا نهی در عبادت میگیرید؟ خب زده دیگه، وقتی نهی در عبادت شو میشه اجتماع امرونه، وقتی اجتماع امر و نهی شد دیگه شما باید امتناعی بشید و مبعد مقرب نمیتونه بشید و از این حرفا. و اما اگر یک کسی عمد آقایون اینجا را نهی در عبادت گرفتن، چون نهی در عبادت گرفتن گفتن نهی در عبادت موجب فساده، معناش این است که نیار که نمیشه، اون نهی در عبادت هست، اما ما نهنفی بگیدم این یجب و نمیدونم این روایت ها و همه اینها دلالت میکنه بر حرمت، اما نهی در عبادت که نیست، اجتماع امر و نهیه. وقتی اجتماع امر و نهی شد در باب اجتماع زد چی میگیم؟ بله یکی فتواش اونجا باشد و بعید میدونم که این اجماع به این مهمی و این روایت ها و این حرف ها همه برگرده به مسئله اجتماع امر و نهی، برگرده به امتناعی در مسئله اجتماع امر و نهی و بگن چون در اصول امتناعی هستیم پس اینجا روز باطله.
یه مطلب دیگری که در همین روایات باب هست اینو میبرن در بحث استطاعت، تکلیف مالایوتا. خب اگر مالایوتا باشه تکلیف نداره، اون وقت بحث نیت پیش میاد که اگر تکلیف نداره چطور میتونه نیت روزه واجب بکنه؟
حالا نیت میکنه که خب تکلیف مالایوتا خیلی سخته برای، اما در حالی که خیلی سخته روزه رو میگیره، نماز رو میخونه، در حالی که خیلی برای سخته صدقه رو میده، ایثار میکنه. حالا ایثار صدقه یک کسی میتونه بگه که ایثار صدقه حرامه، نمیدونم خودش راستی گرسنگی میخوره جدی افطارش میده به کسی دیگه، خب یوسرون علی انفسهم ولا کان بهم قصاصا، قرآن دیگه.
باید داریم دلالت صریح بر بطلان داده، حدیث زهری بود اوایل بحث داشتیم، حضرت فرمان فانصام فی السفر او فی حال المرض علیه القضا، حضرت فرمودن باید هم سفر و مرضم با هم میارن
طوری نی. اگر این حرفای ما درست بشه که اینا حمل بر استحباب میشه، اونا که اینه علیه القضا که دیگه حالا خیلی اهمیت نداره، خب مسلمه علیه القضا، خوب قضاشو بگیری، همطور همینطور که این روزاره میتونه بگیره قضاشم علیه القضا. اینا که مسئله رو حل نمیکنه کلمه علیه القضا. روایت ها خیلیه، روز اول اگه یادتون باشه میگفتن 10-20 روایت اینجا. اما یه مسئله دیگه که هم بیش از 100 روایت در این قواعد هست، این قواعد امتنانیه. شما اول باید این قواعد امتنانیه رو یه فکری براش بکنید و همه قواعد امتنانیه را بگید اومده ملاک برداره و نمیتونیم این رو بگیم، نمیشه. بله، یکی از اجماع میترسه، از اجماع میترسه، مرحوم سید میشد و محشین، خود من هم حاشیه بر عربم، نمیدونم هم رساله، همه اینا. خب یه دفعه اونجوریه، خیلی خوب میخواییم احتیاط بکنیم و میخواییم رساله بنویسیم و نباید این چیزها موجب بشه مردم جسور بشند و اما یه دفعه میخواییم بحث بکنیم. خب این بحث ملاک یه بحث ساده نیست. خب بحث ملاک شما درستش بکنید، بیاد لا ضرر ولا ضرار رو معنا بکنید، یعنی اگر ضرر اومد دیگه ملاکی نیست. به عبارت دیگه استثنام اسمش نمیشه گذاشت، نمیدونم تخصیص هم اسمش نمیشه گذاشت. اصلا از اول که شارع مقدس گفته واجبه، از اول عنوان اومده روی عنوانی که ضرر نداشته باشه و الا خب مسلمه، مسلمه پیش از حباب هست. اوامر و نواهی میان روی طبیعت من حیث و هیه. خب اون بحث فوق‌العاده مهمه در اصول که شما مرحوم آخون نتونست درستش بکنه تا بالاخر رفت به این که اون طبیعت و مرآت قرار میده و بالاخره حکم مره رو طبیعت من حیث و هیه. ولی مسلمه که احکام رو طبایعه، چه اوامر چه نواهی چه مستحبات چه مباحات، احکام روی طبایعه. وقتی احکام روی عناوین شد اصلا نظر به فرد و خارج و امثال اینها نداره، همون عنوان را میده دست اجرا، میگه نماز بخون. در قرآن شریف خوب این همه که سفارش شده، اقیم الصلاة آت الزکا، نماز بخون زکات بده، میاد رو عنوان. تعیین مصادیق و تعیین جزئیات میاد رو مرتبه سوم. مرتبه سومه که میگه که نماز بیار، نماز چیه؟ اون وقت باید بگید اوله تکبیر آخره تسلیم. اینا همه مربوط مقام تنجزه. اینجا هاست که میگه این نماز صحیحه، این نماز فاسده، این نماز را اگر بیاری خوبه، اگر نیاری بده، این نماز را اگر بیاری باطله. مثل مبتلات، مبتلات دیگه همش مربوطه به عالم تنجزه. الان که ما داریم بحث میکنیم بحث ضرری، خب این بحث ضرری رو باید تو مبتلات بحث بکنیم. مثلا 12 چیز هست نماز رو باطل میکنه. این 12 چیز نماز رو باطل میکنه، هیچ نظر به اون ملاک نداری، روی خصوصیاته. یعنی این نماز خارجی را اگر حرف توش زدی نمازت باطله. و اما این حرف زدن، تکلم مربوط به ملاک و مربوط به عنوان و حتی مربوط به مقام فعلیت و این 12 چیز که مفسدات حج، همش مربوط به این عالم خارجه. و من جمله بحث ما، بحث روزه مبتلاتش مربوط به خارجی، مربوط به اسمش میزن عالم تنجد، میگه نماز که حالا برات واجب شد این شرایط رو داره. لذا این روایت ها اگر هم همش منهیون عنه باشه دا اومده رو تنجز. حالا که رو تنجز اومده، این ملاک هست، محبوبیت هست. به قول شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در اصول یادتون باشه در باب ترتب، خب اون بحث مفصل راجع به ترتب شیخ بهایی همی را گفت که آقا این امر به شیخ مقتدی نهی از ذات ملاک نداره. مرحوم آخوند گفت ما ملاک لازم نداریم، ما اون گفت امر نداره. مرحوم آخوند گفت ما امر لازم نداریم، همون ملاک کفایت میکنه، ولا این که امر بالفعلی هم تو کار نباشه، امر تنجزی هم تو کار نباشه. اومد اون بحث تنجز و اون بحث زد و اون بحث ترتب و بحث ترتب، خب خیلی ها قبول، این جمله ما قبول داریم، مرحوم آخون از مشکلات کفایه همین بحث ترتبه. که بحث ترتب اینجور میگه که این کار رو بکن، اگه نکرده اون کار رو بکن. در اینجا میگه که روزه ضرری رو نگیر، اگه گرفتی خوب گرفتی، باریکلا یه باریکلا روشه، الا اینکه باریکلا رو اگر اینجور بگید که یه باریکلا روشه، یه کتکم روشه، برای اینکه خیلی به خدا صدمه زدی. و ما اینو قبول نداریم که به خودش صدمه بزنه. حالا این عقوبت داشته باشه. حالا یه کسی بگید عقوبت داره، دیگه بالاتر از اینها که نی، عقوبت داره. اما فاسد باطله، روزه ضرری باطله، نمیتونی درست بکنی، نه ملاک نمیتونی از بین ببری. عمده اینجاست، باید ملاک از بین برو. و قواعد امتنانیه همه همه، هم عقلا هم عقلی، در میان عقلا همینه. قوانین امتنانیه عقلا خیلی دارن، اما تمام این اوامر و نواهی، حتی نواهی امتنانیه در میان عقلا خیلی ها، همه همه اینا بر میگرده به این که ملاک کار نداره. این محبوبیت هست، اما چون تو مریضی نیار، جدن هم نهم میکنه نیار ها، اوغلا هم نهم میکنن آقا دیگه تو پیری روزه نمیخواد بگیری. همین شیخ و شیخه ای که الان شما فتوا میدید روش، بگید روزه گرفتن شیخ و شیخه لازم نیست، حالا ای روزی گرفت روزش باطله، خب این خیلی مشکله. نه نگفتن در مشهورم، در شیخ و شیخه نگفتن. این که این هفتش ما بعد میرسیم، این هفتش موردی که مرحوم سید راجع به افطار نظیر شیخ و شیخه میفرماین، همش امتنانیه، هیچ کدام دلالت بر بطلان نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا جور نمیاد. منت سر من بیزار اما ضد من، مثل غیبت کردن. خب غیبت کردن اینست که این نمیشه امتنان بشه، میگه غلط میکنی که غیبت کنی، نکنی اگر غیبت بکنی حسابی کتک میخوری، مبغوض پیش من، بغضشم خیلی بالا. به این میگن منهیونه. و اما به یک کسی بگن روزه نگیر چون پیری، حالا این میگه من بخوام بگیرم، یعنی خب میخوای بگیری بگی، بلکه بعض اوقات هم باریکلا. لذا دیروز میگفتم مسلمه پیش اصحابه ها، مسلمه پیش اصحاب این که اگر ما بخوایم یه چیزی رو با ملاک بسنجیم باید یه دلیل خاص داشته باشه. لذا نتونستن مثال پیدا کنن، رفتن رو مسافره، گفتن مسافرت این با ملاک می جنگه. و امام صادق سلام الله علیه می فرماید اصلا روزه مسافر مثل روزه عید است. اونم دلیل خاص و که عامه میگن نه و ما میگیم بله، و اما خب مسلمه که با ملاک میسنجی. لذا میگن که یه دلیل خاصی میخوایم برای اینکه با ملاک جنگ بکنه، دلیل با ملاک جنگ بکنه و الا از اقتضا میکند این که این نهیایی که آمده همه همه مربوط به عالم تنجیزه، نه به عالم ملاک، نه به عالم فعلیه، اصلا کاری با اونها نداره، نمیتونه هم کار داشته باشه. عنوان با فرد که نمیتونه با هم بجنگه، یه عنوانی است برای خودش، طبیعت من حیث و هیه هیه، اصلا نظر به فرد نداره تا با جنگ بکنه. طبیعت من حیث و هیه هیه است، روزه بگیر. اما حالا اگه روزه ضرری شد بگیر یا نگیر، اون روزه بگیر کتب علیکم و سیام متعرض اون نیست، اون روزه اگر مثلا ارتماس پیدا شد روزه باطله یا نه، این مربوط به کتب علیکم و سیام نیست. اون کتب علیکم و سیام میگه روزه محبوبیت داره. بله. حالا اگر یه چیزی اومد در عالم تنجیز گفت واجب، حتی واجب روایت خونده یا اون روایتی که آقا خونده هست از این روایت ها، اومد در عالم تنجیز و عالم تنجیز رو زد، بگم خیلی خوب، اگر اوورد بگید گناهه، اما باطله. به چه دلیل؟ دیگه برمیگرده به مسئله اصول و مبعد مقرر ابنه. مثلا خیلی بالا این حرف استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که در باب اجتماع امره، در حالی که اجتماعی هستن میگن که مبعد مقرب نمیتونه باشه پس روز باطله. ولی خب حالا معلومه مبعد من جهت مقرب من جهت، در میان اوغلا زیاد داریم، اینجاها هم بگید حرام اما باطله، روزه ضرری باطله. این سه تا ایراد داریم داره. نمیدونم چی چا بکنیم. لذا اگر ادعای اجماع کسی از اجماع بترسد خیلی خوب، میترسیم. گفتم حتی تو رساله خود من، تو حاشیه بر عروه خود من، همینطوری که مرحوم سید مشق کردن مشق کردیم. اما این سه تا ایرادم شما طلبه ها باید جواب بدید. هست روایت زیاده، روایت داریم، حتی روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم. این که امام صادق سلام الله علیه غسل مقصن بکنه واجب بود براشون، خاک آوردن تیمم کنه، حتی فرمودن نه من میخوام غسل کنم. گفتن آقا روح و قوس برات ضرر داره، روایت صحیح و سنده تو باب قوسل هم روایت نقل کرده. گفتن آقا براتون ضرر داره، گفت ضرر داشته باشه من قوس بکنم اون ضرر رو بکشم بهتره. لذا با آب سرد حضرت مریضم بودن، قوسلشونو کردن، نمازشونو خوندن و این حرفای ما رو نزدن. نظیر این هست، یه امر اقلایی هم هست، طوری هم نیست، ولی بازم حرف داره، همین جور نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.